ほしいな。ほう。どうぞ、ビスミラーハラハラハラハラ。سیدیم اینجا که فرمود مردم از فیاض علی الاطلاق این که آن را معدهی با آعده و ماعدهی با قاعده برای نفوذ مستعده به اطلاع فهم خطاب محمدی قرار دهد. فیاض علی الاطلاق حق متعال است و چرا میگن فیاض علی الاطلاق؟ زیرا که از طرف حق تعالی هیچ منع و بخلی برای افاضه فیض نیست. یا جوادن لا یبخل، ای جوادی که هیچ گونه بخلی در تو نیست. بخل سلام، اون تنگی و اون زیغ عبد، زیغ داره، تنگی داره. انت الجواد و انا البخیل، تو جوادی و من بخیلم. و هل یرحم البخیل الا الجواد، آیا به بخیل جز جواد کسی رحم میکنه؟ عبد بخیله، بخیل چه در دادن، حالا یکی موقع ده بخیل میگیم در افاضه کردن به دیگران بخل داره، یکی موقع بخیل هست در گرفتن، که بخل اون تنگی و زیغه. اگر ما فیض نمیگیریم به خاطر بخلمونه که نمیتونیم فیض بگیریم، به خاطر اون تنگی خودمونه، به خاطر اون زیغ ظرفمونه که نمیتونیم فیض رو بگیریم. وقتی انسان از بخل رها بشه، یعنی از مراتب بخل، سعه وجودی پیدا میکنه. سعه وجودی پیدا کردن همون و فیض بیشتر گرفتن همان. سلام، فرمود که کل و آئن یزیق به ما جو الفی الا و آول علم فا انهو یتس او به. هر ظرفی وقتی چیزی درش قرار داده میشه تنگ میشه، مگر ظرف علم، که هر چی درش علم قرار داده میشه وسیع‌تر میشه، از اون بخل بیرون میاد، از اون تنگی بیرون میاد، اتساع پیدا میکنه. لذا میبینید علما اصلا در روایات خیلی به این نکته اشاره شده که علم و حلم همراه همن، علم و حلم. انسان عالم بردبار میشه، حلیم میشه. چرا؟ چون از اون تنگی بیرون آمده. به دیگران اگه یه ناسزا بگی تا بر نگرده، 10 جواب طرف نده و مقابله به مثل نکنه، راضی نمیشه. چرا؟ چون نفسش تنگه. ولی یه عالم رو 10 هم که بهش بگی یه دونه جواب نمیده، حتی در دلش هم ناراحت نیست. بس دیگه داره حالا به اون علمش، که علم و حلم همراه هر است. هرچی انسان علیمتر بردبارتر. چرا؟ چون ظرفش وسیع شده، ظرفش وسعت پیدا کرده، از اون بخل رها شده، از اون تنگی بیرون آمده. لذا خیلی از مطالبی که دیگران براشون ارزش داره برای این ارزش نداره. سلام، آقا پشت سر شما چی میگن؟ اینجوری میگن، اونجوری میگن، چون راست میگن اونا، براش اهمیتی نداره. میگه با آیت الله بهجت، گفتن آقا یک کسی در مورد شما اینجوری گفت، چنین تهمتی رو به شما زد. فرموده بود روایت داریم علمایی که طرف دنیا میرد بهشون تهمت بزنید. منم لابد از همون علمایی هستم که طرف دنیا رفتم و اینا به من تهمت میزنن، خودشو متهم میکنه. این مال وسعت سینه است، مال شرح صدره. علم شرح صدر میاره، از اون بخل انسانو بیرون میاره. حالا عرض کردیم چه در دادن و چه در گرفتن. حالا حق تعالی هیچ بخل درش وجود نداره، هیچ تنگی درش وجود نداره، فیاض علل اطلاقه. فیض از اون طرف ازلی، از ازل داره جاری و ساریه. اینجاست که باید استعداد حاصل بشه تا بتونیم فیض رو بگیریم به اندازه استعداد خودمون. هر چی استعداد وسیع‌تر فیض آماده است. فیض مخصوص خاص کسی نیست، وقت مشخصی نداره، زمان و مکان بر نمیداره. اگر به رسول اکرم وحی میشد، اگر بر فرض کسی به استعداد رسول الله باشه، همون وحی که به ایشون شد به ایشون هم میشه. استعداد حاصل چون از اون طرف داره فیض میاد. فیض این نیست که بگیم آقا فیض به این برسه به اون نرسه. تمام این نرسیدن ها مال خود ما، خوبی ها همه از اون طرفه، بدی هاست که مال این وره. اگه نمیگیریم مال این ور تنگی وجود داره، استعداد نداریم در این ور بسته. مثلا بارهای مثال گفتم خدمتون، مرکز رادیو تلویزیون که امواج پخش میکنه، او به همه جا امواج میفرسته. حالا یه کسی رادیو به تک موج داره، یه کسی مثلا تلویزیون فلانجور داره، او یه دونه موج رو میتونه بگیره، او صدها موج رو با کیفیت بهتر، با تصویر، با فلان دریافت میکنه. یعنی مکاشفاتی که به اهل معرفت دست میده، علوم ذوقی، همه اینها دائما هست. وقتی که حضرت موسی رفت به کوه طور، از این درخت شنید که انی انا الله، ندای توحید رو از درخت شنید، حاجی سبزواری حرف قشنگی میزنه، میگه موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. میگه این زمزمه تو همه درخت ها هست، همه وقت ها هست، اونجا موسایی پیدا نمیشه که این زمزمه رو بشنوه. فیض از اون طرف قطع و وصل نیست، قطع و وصل مال این طرف هست. درس کردیم اللهم اینی اسألک موجبات رحمتت، خدای از تو میطلبم موجبات رحمتت رو، یعنی اون چی که موجب میشه رحمت تو شامل من بشه و اون استعداد خود منه. اگر مؤمن عنایت میشه به خاطر این که استعداد داره، استعدادشو حاصل کرده و تمام این نماز و روزه و شریعت و دستورالعمل ها برای این که ما استعداد حاصل کنیم که رحمت رحیمیه حق رو بگیریم. رحمت رحیمیه برای همه هست، اگرچه در روایت میگه مختص مؤمنینه. این که میگه مختص مؤمنینه یعنی اگر کسی میخواد رحمت رحیمیه رو بگیره باید استعداد حاصل کنه. استعدادش هم ایمان به خدا و پیروی از شریعته. کسی این کار رو کنه، اون فیض، اون رحمت خاصه رو، رحمت خاصه رحیمیه رو میگیره. پس این رو بدونیم، از اون طرف فیض علل اطلاق در حال سریان ازلی و ابدیه. سلام. اگه بناش از اون ورطه یه روز بیاد یه روز نیاد، اصلا حدود پیدا میشه در اون طرف. اونجا فوق مرتبه زمانه، اصلا حدود راه نداره. حدود تغییر، تغییر در اون طرف راه نداره. اینجاست که باران که در مناعت تبتش خلاف نیست، باران همه جا میباره یک سال، نمیگه اینجا خونه فقیره، اونجا مزرعه پولداره، اینجا مثلا، همه جا یک سال میباره. باران که در مناعت تبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خط. تو باغ میشه لاله، تو شورزار خط بیرون میاد. چرا؟ چون او استعدادش این بود، این استعدادش اینه. در رحمت رحمانی هم همینجوره، بید پاشیده میشه. حالا اینه که مثلا به ما گفتن که آقا بچه دار میخوایید بشید، پدر و مادر مجرای این فیضن، این فیض داره میاد، تو مجرا رو پاک کن، درست عمل کن، طبق اونی که پیامبرت گفته عمل کن، تا اینکه اون فرزندی که به بار می نشینه درست به وجود بیاد. فیض میاد. یه کافر هم اگر استعدادی حاصل کنه در یک زمینه خاص، به او هم داده میشه. مرتاض هندی رو میبینید یه سری کارهایی رو انجام میده. خب به خاطر چیه؟ خاطر این که او خودش در اون مسیر استعدادش رو حاصل کرده. حالا کار نداریم در آخرت چی میشه، در آخرت چی به سرش میاد. منظورمون اینه که فی داره علل اطلاق جاریه، هر جایی که استعداد حاصل شد افاضه صورت میگیره. خب پس فیض از اون طرف علل اطلاقه، اصلا همیشه خوبی ها از اون طرفه. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر زیبایی و خوبی به تو میرسه از جانب خدا. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، هر بدی به تو میرسه از نفس خودته، چون نفس تو نمیتونه بگیره، نفس تو زیغ داره. لذا هیچ وقت خدا رو متهم نکن، همیشه خودت رو متهم کن که من اشتباه کردم، من کوتاهی کردم. چون بعضی گناه رو میدازن گردن خدا، خدای تو به ما ندادی، تو این مقام به ما ندادی، تو این معرفت رو به ما ندادی، تو این فلان. خدا با کسی نسبت فامیلی نداره. خب امید است از فیاض الاطلاق این که این کتاب را معدوبهی با آئده، سفرهی رنگین، سفرهی باشه که لقمه های معارف، غذای روح رو بدونیم از سر این سفره آئدمون بشه. که حالا در مورد معدبه یا معدوبه در همین کتاب این بحثش میاد، میذاریم در همون جا بحثش رو پیش میاریم که قرآن معدبت الله یا معدوبت الله به دو تا معنی داره، که معنی ادبستان یعنی انسان رو ادب میکنه، یکی معدوبه یعنی سفره، سفره خدا یا دبستان خدا، ادبستان خدا. حالا این کتاب هم یک سفره‌ایه که غذای روح انسان از این سفره برداشته میشه. سلام علیکم. ما همون جوری که بدن غذا میخواد برای اینکه حرکت داشته باشه، فعالیت داشته باشه، رشد داشته باشه، روح هم غذا میخواد برای اینکه بزرگ بشه، اگر قضای معارف به روح نرسه روح رشد نمی کنه. لذا حضرت آقا در جایی فرمودن که باطن انسان ها اکثرا به صورت گنجشکه، خیلی ضعیف و قضا نخورده دیگه، بچه تا قضا نخوره بزرگ نمیشه، پیر مرده مثلا، ولی چی؟ روح ضعیفه، قوت نگرفته، پروبال در نیاورده، معارف الهی رو اخذ نکرده، از اقلیم زمان و مکان فکرش پرواز نکرده، سیمرغ نشده که افلاکی بشه، گنجشکه. به خاطر این چی؟ سلام. نخوردن غذای معنوی. به همین جور که غذا میاد جزء بدن ما میشه و بدن ما رو میسازه، این معارف میاد و روح ما رو میسازه، جزء روح ما میشه. اتحاد عاقل به معقول، مدرک به مدرک، یکی میشه با روح ما. روح ما سعه پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه، که در تفسیر اون آیه قرآن که میفرماد کل فراش مفتود، مثل پروانه های پراکنده محشور میشن مردم در قیامت، یا کجراد منتشر مثل ملخ های پراکنده. میفرماد از آقا که به خاطر ضعف نفوسه که به صورت حشرات محشور میشن اینها. نفوس هیچ قوتی پیدا هیچی نمیدونه، چون انسان ای برادر تو همین اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای، بدن حالا ورزیده بشه، هیکل اونجوری، ولی وقتی میری سراغ جانش میری جان هیچی نداره، کمالات انسانی رو فرا نگرفته. این جلسات یک سفره است که میاییم سر این جلسات میشینیم و غذای روحانی میخوریم. حالا یک موقع ملکوت همین جلسات رو شما تو خواب موقع میبینید، میبینی که نشستی سر سفره‌ای داری لقمه برمیداری میخوری، میبینی رفتی کنار یه نهر زلالی داری آب مینوشی، میبینی داری شیر میخوری و به صورت‌های مختلف که متمثل میشه، و همین ملکوت اینها رو در قیامت مشاهده میکنی که زیبایی که اون طرف این جلسات داره هیچ کدام از نعمت‌های بهشتی نداره. جلساتی که مال معارف حقه الهیه است، چون انسان اون ورکه میره ملکوت اعمال خودش رو میبینه، چه جهنمی باشه چه بهشتی، ملکوت نمازش رو میبینه، ملکوت ذکر خودش رو میبینه، ملکوت انفاق به دیگران، ملکوت مطالعه، ملکوت جلسات، همه کارهای خودشو اونجا مشاهده میکنه. بله که انشاءالله این جلسات، این کتاب سفره رنگی میباشه که لقمه های جان، لقمه های روحانی برای پرورش جانمون از سر این سفره برداریم، روحمون سیمرغ افلاکی بشه که همه افلاک در زیر پرش در بیاد. به قول نجم الدین رازی صاحب کتاب مرصاد العباد میگه تو مثل تخم سیمرغ میمونی، باید زیر پر یک مرغ در بیای، زیر پر مرغ، یک مرغ کامل تو رو این طرف اون طرف کنه، مدتی از تو نگهداری کنه تا تو این تخم رو بشکنی، از این پوسته، از این حجاب بیرون بیای، رنگین بشی، رشد کنی، ترقی کنی. بله، که حالا ابتداءً بچه که در رحم مادره از نافش تغذیه میکنه، از راه ناف غذا میگیره، بعد وقتی که مدت جنینی به سر میاد به دنیا میاد، اون مسیر تغذیه بسته میشه، از سینه مادر شیر میخوره. یعنی غذا گرفتن نوعش عوض میشه، بعد مدتی از سینه مادر شیر میخوره، بعد یواش یواش از شیر میگیرن بچه رو، غذای دیگه بهش میدن. اینها هم همین جوره. ما ابتداعا میاییم الفا میخونیم، کتاب میخونیم، یکی یکی حرف میشنویم، رشد میکنیم، یواش یواش که رشد کردیم اون وقت دیگه اون غذا گرفتن از ناف تموم میشه، دیگه از دهان باید غذا بگیریم، یواش یواش دیگه از عالم بالا باید فیض بگیریم، شیر بخوریم. حالا اونجا نوع غذا هم باز عوض میشه، گرفتن از عالم بالا هم مراتب داره، مقامات داره. از چه مرتبه ای بگیره انسان؟ تا حالا هر کس استعدادش، کارش، برنامهش چجوری باشه، چقدر بتونه زحمت بکشه، چقدر بتونه کار و فعالیت کنه که بتونه بیشتر از اینجا بگیره، بهره‌مند بشه. خب و مائده‌ای با فائده، مائده اون غذای آسمانیه. سوره‌ای داریم در قرآن به نام سوره مائده. حضرت عیسی علیه السلام حواریون بهش گفتن غذایی از آسمان دعا کن برای ما بیاد که ما بخوریم و به تو بیشتر ایمان بیاریم، که بعد حضرت عیسی دعا کرد اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا و آیت من فرزقنا و الی آخر. که خدایا غذای آماده‌ای برای ما از آسمان فرو بفرست. این مائده های آسمانی میاد، انسانی که مستعد بشه براش غذای آسمانی میاد. فقط مخصوص حضرت مریم نبود که غذای آسمانی میامد میخورد. حالا این غذایی که برای جسمه، خب بالاتر از او اینه که غذای آسمانی برای روح انسان بیاد، علوم و معارف رو بتونه بگیره از عالم بالا. حالا چون دوره نبوت بود، آیات همه ظاهر بود، یه بحثی داشتیم در این زمینه که انسان به جایی میرسه که مائده آسمانی براش میاد، غذای آسمانی. دیگه لازم نداره که سر سفره این و اون بشینه استفاده کنه، خودش دیگه صاحب سفره میشه، خودش براش طعام آسمانی، از مائده آسمانی، غذای آماده شده از آسمان حتی حالا فرو میفرسته. ما اون جهان رو برای خوردن پیدا کنیم به همون میدن. بچه تا موقعی که دندون نداره شیر بهش میدن، دندون که در آورد الان کس که دندان دهد بعد نون بهش میدن بخوره. ما هنوز دوران جنینی رو طی نکرده، درون میخواد بمون چلو کباب بدن بخوریم، نمیشه که. هنون تو جنینی، باید تازه از آن ناف خون بگیری بخوری تا برسی به جایی که دندون در بیاری، بلوغ رو پیدا کنی که بتونی اون غذا رو هضم کنی، اون غذا رو بگیری. بذار این بود که میامدن خدمت ائمه اطهار، روایات زیادی داریم طرف میگه آقا از اون اسرار خودتون به ما بگید. آقا میفرمود که شما نمیتونید اسرار ما رو بکشید، اسرار ما سنگینه، صعبه. تو مسجد مثلا نشسته بودن و امیر مؤمنان گفتن که آقا باید از اون اسرار خودت به ما بگید. حضرت فرمود که ان احادیثنا صعب مستصعب، احادیث ما سنگینه، اسرار ما سنگینه، نمیتونید بکشید. گفتن نه باید بگید، اینه واجب کردن بر امام، چون ادب داره محضر ولایت، محضر اولیا، مثلا چجوری حرف بزنه. خب نه باید بگید، حالا بگید باید بگم باشه میگه. فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن انا بكل شيء علیم انا الذي اهوی و امید، من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، من به کل شیء علیمم، من زنده میکنم، من میمیرانم. یه مرتبه اینا بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده. این اسماء خدا رو داره به خودش نسبت میده. آمدن از در مسجد برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، ای در باز نشو، هر چی کرده این در باز نمیشه. فهمیدن کار آغاز. آمد گفت بشینید براتون بگم، من گفتم که حدیث ما سنگینه، تو نمیتونید حضم کنید. از اومد یه جوری توجیه کرد تو معانی اونها، فرمود حدیث ما 70 معنا داره، از اون معانی خیلی پایینش گفت براشون. گفت من اولم یعنی که من اول کسیم که ایمان آوردم، من آخرم یعنی آخر کسی با پیامبر بود من بودم، و توجیهات اینجوری کرد که اونا کافر نشد. یا وقتی که سید الشهدا گفت از اون مقامات اختصاصی خودتون برای اون چی که خدا مختص کرده شما رو به ما بگید. آقا گفت نمیتونید، نام باز اصرار کردن. از این گفت باشه به یکی دو تاتون میگن تحمل کردی، به بقیه هم میگن. یکیشون آمد جلو، آقا یه چیزی در گوشش گفت، میگه این بلند شد بالا و با صورت خورد رو زمین و عقل از سرش پرید. هر چی رفیقش گفت آقا چی گفت به تو، دیگه زبانش باز نشد که بگه اصلا چی گفت، مجنون شد. تو باز دیگری اومد توی سید الشهدا که آقا از اسرار خودت برای ما بگو و فلان کن و بهمان کن با اصرار. آقا یه چیزی در گوشش گفت، یه کلام آقا تموم نشده بود که تمام موهای سر و صورت این شخص سفید شد و از یادش هم رفت که آقا چی گفت. بعد آقا فرمود خوب شد که از یادش رفت. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر مرد میشن. یک مرتبه در وجود این شخص این آیه ظهور کرد، روزی که بچه ها پیر میشن. اون ریعوم این تجلی. خب حالا منظور اینه که باید استعداد حاصل بشه تا انسان بتونه این فیض رو دریافت کنه. مائده با عاده برای نفوذ مستعده، نفوذی که استعداد حاصل شد. حالا یه استعداد ذاتی داریم که خوب خیلی مراحلی هم داره، ولی یک استعدادی هست که ما میتونیم به دست بیاریم، استعدادی هست برای گرفتن معارف که میشه اون رو تقویت کرد. اونایی که نمیشه کاری کرد، خب کاری نداریم که دیگه. اونایی که میشه پرورشش داد، استعدادی رو که میشه بار آورد، اولا طهارت که خود یکی از تأکیدات سفارشات اکید آقا این بود که پاک باشید و درس بخوانید. هر جوونی که میرفت پیششون فرمود پاک باش و درس بخوان، پاک باش و درس بخوان. این چی میکنه؟ این استعدادت رو شکوفا میکنه. حالا پاک بودن مراتب داره، چشم انسان پاک باشه یه خاصیتی داره، زبانش پاک باشه یه خاصیتی داره، دست و فرج و بدنش پاک باشه یه خاصیتی داره، فکر انسان پاک باشه همینجور، قلب انسان پاک باشه همینجور، غیبه و شهاده. حق تعالی عالم غیب و شهادته، علم داره مرتبه غیب و شهاده. غیب ما چیه؟ یکی از مراتب غیب ما همین فکر و ذهن ما، فکر و ذهن ما. همون جوری که ما الان در محضر حق تعالی نشستیم و حق تعالی همه اعمال و کردار و رفتار ما رو میبینه، همینطور ذهن ما در محضر خدا، اون کسی که در ذهنش گناه میکنه داره در محضر خدا گناه میکنه، حالا در ذهنش. لذا حضرت آقا یکی از نکات صحیفه سجادیه رو چند بار هی مطرح می کردن، چون نکته ای درش بود. می فرمود که امام سجاد در صحیفه سجادیه دارن که خدایا اون کسی که در محضر تو نیت گناه می کنه، نیت گناه می کنه، مستحق اینه که همه عذاب جهنم رو بکشه. به چه حقی داره در محضر تو نیت گناه کنه؟ خب فکر ما هم در محضر خدا، حالا اینجا انسان جلو خودش رو از گناه میگیره، ولی فکر چی؟ آیا فکرش هم پاکه؟ در فکر هم گناه نمی کنه؟ اینجاست که میبینیم کار یه مقدار سخت میشه. اما یک کلید اینجا هست و اون اینه که هر وقت هر کسی گناه میکنه، گناهان بزرگ سنگین یا هر گناه دیگه، اول در فکر خودش گناه میکنه بعد در خارج. مثلا وقتی کسی که میره یک کسی رو میکشه، دیگه بالاتر از این تصور نمیشه، یا کسی که دست به خودکشی میزنه، چرا شما بگید آه چجوری این آدم خودشو میکشه؟ ها چجور میشه؟ حتی به خود اون آدمی که خودکشی میکنه یک سال قبلش صحبت خودکشی کنه میگه آقا مگه میشه آدم خودکشی کنه؟ ولی وقتی میخواد خودکشی کنه طرف، اول میاد تو فکر، هیچ نیتی هم نداره، فکر میکنه آره آدم نام تو خودکشی میکنن راحت میشن، فقط در حد یه فکره. بعد یواش یواش تمرکز میشه رو این فکر، این فکر میاد رو نظر انسان، آره آدم خودکشی کنه بعد نیست ها، بعد جمانه به امر رو میسنجه چجوری خودکشی کنم. این فکر اونقدر در ذهن این ورانور میره تا تبدیل به نیت میشه، تبدیل به تصمیم میشه، مصمم میشه که این کارو بکنه. پس گناه وقتی میخواد بیاد از طریق فکر میاد، یا یکی کسی که عاشق میشه، مراحل عاشق شدن چیه؟ طرف پای نگاه میکنه به نظر عاشق میشه؟ نه، اول بار نگاهش میفته خوشش میاد، سره میاد تو فکرش، این دورت این صحنه به چند بار تکرار میشه، دفعه دوم نگاهش میفته دوباره این فکر تقویت میشه، هی میشه با خودش فکر میکنه، هی یاد میکنه، هی این فکر در ذهن قوی‌تر میشه، تا جایی میشه که اکثر زمان فکر رو به خودش اختصاص میده. وقتی اینجوری شد در قلب اثر میکنه، اون وقت میره تو قلب و قلب دگرگونی تقلب در خودش حس میکنه. بعد یواش یواش در قلب جایگزین میشه. حالا میخواد فرار کنه از این فکر، دیگه نمیتونه. حالا میخواد از معشوق خودش بعدش میادن، یعنی بهش ناروز زده، نمیدونم فهمیده این معشوقش بده، مثلا هزار جور دیگه میخواد بعدش بیا، دیگه نمیتونه. چون به قلب ولایت نیست دیگه. به قلب ما به فکر خودمون تو اندازه ای، ما به اعضا و جوارحمون ولایت داریم. چشم میتونه نگاه نکنه، زبون میتونیم بگیم حرف نزن، به فکرمونم تا اندازه میتونیم بگیم فکر نکن، ولی به قلب نه. چرا؟ حالا اینجا نکته یه، چرا طرف به قلب خودش احاطه نداره، دسترسی نداره و راه دسترسی پیدا کردن به قلب چیه؟ یا کاملا فکر رو تسخیر کردن، سر نماز حواسم پراکنده میشه چی کار کنم؟ راه داره دیگه اینها. حالا با اونا کار نداریم، بحثش خیلی دور میشیم از کتاب. گناه وقتی میخواد بیاد از طریق فکر میاد، طریق فکر و اندیشه، بعد به عمل میپیونده. طرف میخواد گناه نکنه، جلو فکر رو بگیر، جلوه فکر گناه رو بگیر، نذار فکر آلوده بیاد تو ذهنه. اگر در فکر خودت گناه نکنی، در بیرون گناه نمی کنی. ببینید یک کسی که میخواد داره دعوا کنه، اول تو ذهنش با اون طرف پرخاشگری میکنه، داد میزنه، فلان میکنه تو ذهن خودش، بعد وقتی میرسه به طرف همونها رو پیاده میکنه. اما در اوج غضب نذارین فکر بیاد تو ذهنه. وقتی نیامد تو ذهنت به اون شخص برسی، دیگه اون حالت قبلی رو نداری. پس سعی کنیم یه کسی رو، از علما خیلی شهوتش در تسخیرش بود، حالا آدم ازدواج هم نکرده بود، قدیم نامی خوندم تو کتاب، ازش پرسیدن که آقا شما چجوریه که اینجور شهوت خودتون رو در تسخیر گرفته ای؟ فرمود وقتی من به سن بلوغ رسیدم تا یک سال سفت و محکم جلو خودم رو نگه داشتم، یعنی اجازه نمی دادم فکر من از دور این مسائل بخواد بچرخه، از بخواد چیزی به این عنوان تو ذهن من بیاد. محکم ایستاده بودم، بعد دیگه برطرف شدم. الان دیگه من مسلط شدم، من سوار هستم، دیگه شهوت بر من سوار نیست، من سوار بر شهوتم. حالا سوار بر شهوت خیلی بحث داریم، میخواییم حالا بریم اونجا دیگه، از این کتاب بازی مونیم. بله، مائده با فائده برای نفوس مستعده، نفوسی که استعداد دارن. عرضی از این استعداد میشه حاصل کرد، طهارت، مطالعه، درس، بحث، دوری از دوستان بد، دوری از همنشینه، همنشینی که تو این راه نیست. این خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. نفوس مستعده به اعتلاء فهم خطاب محمدی قرار داره. اعتلاء بالا رفتن، علوم، بالا بریم. برای چی؟ برای اینکه فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. خطاب محمدی چیه؟ قرآنه. اون مخاطباتی که با رسول الله شده. چون قرآن را اگرچه اونقدر تنزل کرده تو ما یه چیزی ازش بفهمیم، ولی فهم این کتاب یک بلوغی میخواد، فهم قرآن یک بلوغی میخواد، یک اعتلایی میخواد، یک بالا رفتنی میخواد. که فرموده امیر مؤمنان انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآن رو میفهمه که مورد خطاب قرآن واقع شده، که اهل بیت پیغمبر مورد خطاب قرآن رسول الله. ما هم میتونیم به جایی برسیم که قرآن به ما خطاب بشه، منتها باید اعتلاء پیدا کنه انسان، اعتلاء وجودی پیدا کنه. حتی جناب ابن عربی میگه انسان میتونه به جایی برسه که به تبعیت از رسول الله، از همون به تبعیت از رسول الله، البته از همون معدنی که رسول الله گرفته شریعت رو، دین رو، قرآن رو، این هم بگیره. حالا راه بازه دیگه، میدونی برو بالا. تمام اینها فلسفه، عرفان، حدیث، بحث ها برای اینه که ما اطلاع پیدا کنیم که قرآن رو بفهمیم، کلام حق متعال رو بفهمیم که چی میگه با ما، چی گفته شده. وقتی هم که بفهم انسان، ما دیگه در بیان نمی گنجه که من چی فهمیدم. فرموده امیر المومنین در جایی می فرماد اگه بخوام 40 بار شطور تفسیر سوره هم بار می کنم، و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم 70 بار شطور بار می کنم. یا فرمود اگه بخوام همه معارف قرآنی رو از توی اسم الصمد میگم براتون، از تفسیر الصمد همه معارف قرآنی و الهی رو، همه کتب نازله رو، همه قرآن در با بسم الله جمع شده. اینها مال کسانیه که اون فهم رسیدن. لذا علما میگن آقا این الف لام میم چیه؟ الف لام میم مال پیامبره که به فهمی رسیده که بهش میگن الف لام میم. او میفهمه یعنی چی؟ که در دفتر دل حضرت آقا قسمتی داره در مورد همین حروف مقطعه، میگه خیلی باید راه بری، خیلی کتل باید طی کنی تا به جایی برسی که بفهمی وقتی بهت میگن صاد یعنی چی، قاف یعنی چی، این حروف رو دریابی، به سر حروف، به فهم خطاب محمدی نزدیک بشی. خب و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. و او کسی است که نازل می کند باران را بعد از آن که ناامید شدن مردم. چقدر زیباست وقتی که انسان ناامید میشه، قحطی باران آمده، آب نیست، همه جا خشکه، همه حیوانات، انسانها تشنن، بعد یک مرتبه میبینی که باران ترازیر میشه، چه لذتی داره. حالا باید انسان خودش در اونجا قرار بگیره، در اون محیط. اون موقع وقتی باران میباره حس میکنه این لذت رو، که ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. رسول الله هم همین جور بود. وقتی رسول الله باران بود دیگه، باران رحمت الهی، یک شأنی از شؤون رسول الله بارانه، یعنی یک تعبیر از تعابیر الله. شمس هم تعبیر میکنیم به رسول الله، چیزهای دیگه هم در قرآن یعنی تعبیرش به رسول اکرم و امیر المومنی، اینا شؤون مختلف هست. یک شأنش همین غیثه، بارانه، تو اون کویر جاهلیت، در این کویر زمین که ظلم و تباهی همه جا رو گرفته بود، یک مرتبه رحمت للعالمین میاد. ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته، و این رحمت خودش رو نشر میده. این اسلام، این شما اگر تاریخچه عرب رو مطالعه کنید، نه حالا عرب، همه کره زمین که چجور در ظلمت و جاهلیت فرو رفته بودن، نه خوراکشون خوراک بود، نه زندگیشون زندگی بود، سراسر تباهی و جهالت بود، که در چنین اصلی پیامبر رحمت آمد. اینجا همین تعویل همین میشه که و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. بعد از اینکه ناامید شدن، یک مرتبه باران رحمت الهی سرازیر شد، که اونها که اهل الله هن حالا میفهمن قدر آمدن رسول الله رو، بله اونهایی که حیوانن، که حیوانن، حالا اسمشون هم مسلمان باشه یا نباشه، هر چی باشه. و ینشر رحمته، و نشر میده رحمت خدا رو. و هو الولی، حالا چرا اسم الولی رو آورد؟ و هو الولی الحمید، چرا اسم الولی آمد؟ ثبوت باران اینجا، همون او کسیست که باران را بعد از ناامیدی نازل میکنه و نشر میده از رحمتش را. و او ولی حمید، ولی سرسرست، الله ولی الذین آمنوا و هو یتولی الصالحین. ولایت، سرپرستی، پرورش دادن، ولی پرورش دهنده است. چون پرورش دهنده است برامون پیامبر میفرسته، چون پرورش دهنده است برامون امام مشخص کرده، چون پرورش دهنده است برامون استاد میفرسته، برامون کسی رو میفرسته که رحمت خودش رو نشر بده در میان ما. نشر رحمت الهی از چیه؟ از اسم الولیه. اسم الولی نشر رحمت میده، چون سرپرسته، چون مسئول پرورش ماست، چون ما رو پرورش میده، رحمتش رو در میان ما نشر میده. خیلی زیباست این. حالا بعد از ناامیدی، وقتی که فیض میاد، معمولا هم بدونید حالا در کل زندگیتون، امیر مؤمنان فرمود عند انتهاء الشده تكون الفرج، وقتی که سختی ها به نهایت درجه میرسه، وقتی که ناامید میشی، اونجا منتظر فرج باش، اونجا منتظر باش که میخواد برات فرج حاصل بشه، جایی که دیگه میبینی از همه جا دستت کوتاه شد، دیگه امید به هیچ کسی نداشتی، یک مرتبه میبینی که صحنه برگشت. چون این صفحه رو وقتی تو آخر که نوشتی، تموم شد اون وقت چیکار میکنی؟ ورق میزنی اون وقت سفید میشه، یک مرتبه ورق بر میگرده. هو الذی ینزل الغیث، اون چیزیست که باران را نازل میکنه. کی نازل میکنه؟ من بعد ما قنطوا، بعد از اینکه ناامید شدن. یعنی وقتی ناامید شدن اون وقت این باران میباره. وقتی که ناامید شدن این باران میباره، که حالا تو زندگی چه در معنویت چه در مادی کلن این هست. این یک قاعده است تو عالم، یک کلیده، یک ناموسه. جایی که شدت ها، سختی ها، فشار ها، قوم بنی اسرائیل چقدر در شدت سختی بودن که بعد از دیگه ناامید شده بودن که یه مرتبه حضرت موسی آمد. من باز آمدم موسی صفت ظاهر ید و بیضا کنم، فرعون و قومش سر به سر مستغرق دریا کنم. یک مرتبه موسی های کلیم میاد فرعون و خاک فرعون رو زیر و رو میکنه. بعد از قنوط، بعد از ناامیدی، فرج الهی میاد. رضا فرمود وقتی صاحب میاد که زمین رو کف تباهی فرا گرفته، همه دیگه ناامید میشن. ادهی میگن اگه ایشون آمدنی بود میامد تا الان، ادهی میگن اصلا به دنیا نیامده، ادهی میگن اصلا دروغه، ادهی میگن به دنیا آمد ولی از دنیا رفت، ادهی دیگه نامشو به زبان نمیارن. اونجایی که دیگه همه ناامید میشن. در انبیاء گذشته نگاه کنید، در قرآن می‌فرماد که حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. یه اونقدر به اینا سختی و فشار می‌آمد، پیامبر هی می‌گفت صبر کنید به قومش، فرج حاصل میشه، فرج حاصل میشه، این فرج نمی آمد. تا جایی که میگه حتی یقول الرسول، خیلی حرفیه این آیه، میگه تا جایی که خود رسول و کسانی که باش ایمان آورده بودن گفتن متى نصر الله، پس کی یاری خدا میاد، پس کی فرج حاصل میشه. خود رسول هم به زبان آمد، چون رسول حالا قومش رو دعوت به صبر میکنه، میگه نه صبر کنید میاد فرج، چون خودش پیام آورده، خودش از طرف حق تعالی گفته فرج حاصل میشه. ولی میگه اونقدر سختی نازل میشد که رسول هم به زبان میامد که متى نصر الله. السلام علیکم. و اینجا هم یه نکته ای باز هست که متى نصر الله معلوم میشه خود رسول هم وقت فرج رو نمیدونسته کیه، که میگفته پس کی، یعنی بهش گفته میشد که میاد ولی کی دیگه مال بنده نیست. یه موقع بهت میگن آقا ما فلان چیز رو بهت میدیم، آقا کی میدیم، کی مال تو نیست، فقط بنده باید بگه بده، کی بده دیگه مال ما نیست. از این آیه بالاتر شدیدتر در سوره یوسف، اواخر سوره یوسف میگه حتی از سی اثر رسول، میگه تا جایی که رسولان ناامید میشدن و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان میکردن به اونها دروغ گفته شده. الله اکبر. اونقدر فشار میامد که رسول ناامید نمیشدن، این چیم میگفت نکن به من دروغ گفته شده، حالا وحی شده بهش. این آیات انسان وقتی میخونه در موقع شدت، در موقع سختی که وعده داده شده حقون علینا نصر المؤمنین، واجب است بر ما که مؤمنین رو یاری کنیم. حالا در همه مراحل، فقط دمون جنگ و دعوا و اینها، در امور معنوی، در امور مادی، در همه مراحل رسولان ناامید می شدن و گمان می کردن به اونها دروغ گفته شده، تا اینقدر فشار می آمد که بعد یک مرتبه و هو الذی ینشر و ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، یک مرتبه اون باران رحمت الهی می آمد. حالا چه لذتی داره، چه حالی داره، انسان باید باشه تو اون منظره، باید تو اون حال قرار بگیره، جایی که ناامید شده بعد باران رحمت الهی بیاد، زیبایی رو انسان اونجا درک میکنه. خب مگر نگفت بعد از ناامیدی باران میباره، باران رحمت؟ پس بیاییم از همین الان ناامید بشیم از غیر خدا. اگر از غیر خدا ناامید شدیم، همین الان باران به سرمون میباره، باران رحمت الهی. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا هبکم به من کمال انقطاع به سوی خودت رو، از همه ببرم، از همه ناامید. وقتی از همه ناامید شدی، اون موقع رحمت الهی به سرت